أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر کسی نماز استیجاری قبول کرد با قید مباشرت که خودش بخواند، ولی قبل از خواندن آن فوت کرد، صاحب عربه فرمود اجاره منفسخ میشه. آقای خویی فرمود که باید تفصیل بدیم. اگر قبل از زمانی که متمکنش بود از وفاء به اجاره فوت بکنه، کشف میشه که اجاره از اول منعقد نشده، چون متمکن نبود از وفاء به اجاره. امر به وفاء به عقد اجاره شاملش نمیشه و اصلا مالک این منفعت معلوم میشه نبوده. ولی اگر بعد از زمان تمکن از وفاء به اجاره فوت بکنه، در همون یک ماه اول میتونست وفا کنه به اجاره، نکرد، ولو معذور است، میگفت حالا ماهای بعد این کار رو میکنم، اما عجل به او مهلت نداد و او فوت کرد، در این صورت برای چی اجاره منفسخ بشه؟ مستأجر مخیره، یا ابقا کنه اجاره رو، اجرت المسما رو بده به طرف، بگه که خب شما منفعت مملوکه مرا تحویل ندادی، به من اتلاف شد، من اتلف مال الغیر فهو له وامن. اجرت المثل این امر را در زمان فوت حساب میکنن که چه بسا از اون اجرت المسما خیلی بیشتر هست، از ترکه این مرحوم برمیدارن. اگر اجرت المثل هم کمتر بود ولی ابقا کرد مستأجر اجاره را، خب طبعا اجرت المثل کمتر را میگیرد و میتواند اجاره را فسخ کند. مقتضای حکمت هم در این فرضی که شما میکنید نمین است دیگه، میبینه فسخ کنه به نفعشه که اجرت المسما رو پس میگیره، چون خیار تعذر تسلیم داره. این نظر دو تا مبعد داره، خوب دقت کنید، چون این نظر اختصاص نداره به فرض موت اجیر بعد از مضی زمان تمکن. می شود فرض کنیم که اجیر زنده است، زمان وفاء به اجاره گذشته، کارگری رو شما گفتید فردا بیا خونه ما بنایی کن، اون نیامد، زمان اجاره گذشت، با اینکه متمکن بود از وفا. آی خوی همینو میگه دیگه، میگه مخیرید شما ابقا کنید اجاره را، اجرت المسما رو به او بدید، اجرت المثل بگیرید، میتونید هم فسخ کنید اجاره. تو همین مثال من این دوتا مبعد رو پیاده کنم. مبعد اول، شما رفتید یک بنایی رو که بنده خدا کار گیرش نمیاد به ثمن بخص قرارداد باش بستید فردا بیا. خب شما مزدت مثلا اگر 2 میلیون هست، من 1 میلیون بهت میدم، منم دید که از هیچی بهتره، قبول کرد. فرد و صبحش حالا یا گفت ارزشش رو نداره من برای 1 میلیون برم کار کنم، یا نه یک موردی پیدا شد که با همون 2 میلیون میتونست بره کار کنه، نیومد منزل شما. حالا فرض کنید که اصلا نرفت سر کار، شما بعد میگید که آقای بنا اجرت المثل بنایی 2 میلیونه، ولی ما با تو چونه زدیم شد اجرت المسما 1 میلیون، بیا این اجرت المسما رو بگیر، 2 میلیون اجرت المثل رو به من بده. اوغلا این کار رو میکنن یا نمیکنن؟ اگر کارگری وفا نکند به قرار داد اجاره و هیچ ضرر و آسیبی غیر از این که این عمل رو انجام نداد متوجه کارفرما نشه، آیا از او پولی میگیرند یا میگن خب قرارداد بستیم نیامدی، شما را به خیر ما را به سلامت؟ بله آقا، فقط دیروز بنا بود بیایید، زمان اجاره دیروز بود تمام شد، شیرنی بنا بود برای شب جمعه که عروسی شماست شیرنی فروش تهیه کنه، میتونست تهیه کنه و نکرد، شما رفتید با او به ثمن بخشی به توافق رسیدید که مزد کارش خیلی ارزان، اونم بنده خدا دید از هیچی بهتر قبول کرد، ولی بالاخره سهل‌انگاری کرد و آماده نکرد شیرنی رو. خب شما میگید که مز حالا مواد از شما فرض کنید، برای اینکه بحث بی پیش نیاد میگم، فقط بحث اجاره پیش بیاد. خب شما بنا بود به او مثلا فرض کنید 2 میلیون بدید، اما اجرت المثل او مثلا 5 میلیونه، میگید خیلی خوب این 2 میلیون اجرت مسمای شما، 5 میلیون هم اجرت المثل به من، کسر و انکسار میکنیم، 3 میلیون باید شما به من بدید. یعنی شیرنی سفارش دادی شیرنی نپختن، 3 میلیون هم گیرت اومد، تازه به مهمونان میگید ببخشید دیگه ما شیرنی درجه 1 سفارش داده بودیم تهیه نشد، دیگه مجبور شدیم بریم از این شیرنی های خشک بگذاریم جلوی شما، شما به بزرگواری خودتون ببخشید، 3 میلیون هم گیرت اومد. اوغلا به نظر میرسه این کار رو نکنن. بله، ولی اوغلا این که بیان از این شخص اجیر که عمل نکرد به اجاره یک مبلغی را به عنوان ما به تفاوت اجرت المسما و اجرت المثل، در جایی که اجرت المثل بیش از اجرت المسماست، ولو به خاطر این که الان اجرت المثل بیشتر شده یا از اول بیشتر بود، ولیکن هیچ ضرری متوجه شما نشده از بابت عدم وفا او، فرض اینجور بکنید، اوغلا بیان بگن که این اجیر باید ما به تفاوت اجرت المسما و اجرت المثل به شما بده، ما بین اوغلا اینو نمیبینیم، میخواید امتحان کنید، میخواید امتحان کنید، یک کسی رو بگید فردا بیا خونه ما بنایی، بعد حالا بالاخره میگی شما بالاخره مراعات ما طلبه ها رو بکن فلان، اونم دیگه حاضر میشه میگه باشه حاج آقا به جای 2 میلیون 1 میلیون شما بده، حالا فردا نمیاد میره با خانمش گردش، میتونه بیاد و نمیاد، بعد شما زنگ میزنی میگه بی زحمت به حساب من هر سبت خدمت 1 میلیون بریز، میگه چرا؟ میگه خب من مالک عمل تو بودم که 2 میلیون قیمت داشت، خب چونه زدم اجرت المسما شد 1 میلیون، ولی خب من اجرت المثلی که مالک باید به من بدی 2 میلیونه، 1 میلیونش به حساب خودت بردار، 1 میلیونم بریز به حساب من، خدا بده برکت، میگه آقا این دین رو از کجا آوردی؟ بین ما این حرفا نیست. حالا فوقش زنگ میزنه طرف میگه عجب نامردی، قول میدی و نمیای. بیشتر از این که نمیگن که. خسارتی ندیده طرف. آقا شما اجیرش کردی بنایی امروز بکنه نیومد، خب خسارت ندیدی که فردای بنایی دیگه بیار. اگه تونستی سر او کلا بگذاری از اونم به اونم 1,000,000 بدی، خب خیلی خوش شانسی. اگر نه خب 2,000,000 اجرت المثلشو میدی میاد بنایی میکنه. حالا اون مثال عروسی هم که خسارت ندیدی آقا، تازه بهانم دستت اومد رفتی از این شیرنیای شیرنی فروشی محلتون گذاشتی، تو هم می‌خواستی از اون شیرنیای درجه یه که نمیدونم کذایی پوز بدی جلو مهمونات، حالا داری پوز میدی. میگه آقا ما سفارش دادیم ولی نیاوردن، مردم چقدر بدقولن. اگر میتونه الزامش کنه به عمل الزامش میکنه، ولی فرض اینه زمان عمل گذشت. خب این مبعد اول. حالا مبعد دوم رو بگم. آقا شما دیدید یه آقایی مثلا برای یک ماه روزه از بعضی کشورها که پول خوب میدن دیگه، مثلا فرض کنید 50,000,000 مثلا 40,000,000، حالا هرچی بیشتر بگیم شما طمعتون بیشتر میشه، بابت یک ماه روزه به شما پیشنهاد کرد، گفت یک ماه روزه از این مبلغ میگیری؟ گفتی چرا نگیرم، بده. اونم اون پولو داد. بعد شما روزه نگرفتی تا وقت گذشت. خب تو ایران دیگه اجرت المسمای این روزه تو ایران چقدره؟ 10,000,000. به اون نمیگی من روزه نگرفتم، واجب نیست بگیدی. چرا؟ برای اینکه فوقش اینه، اون خبردار نمیشه که خیار فسخ داره، اعمال خیار نمیکنه. ارشاد به موضوع که واجب نیست، و الا لازمش اینه که هر شخصی که جنسی رو گیرون میفروشه به طرف مقابل بگه که تو مغبونی و خیار غبن داری، در حالی که به ضرورت فقه لازم نیست. فریب نمیتونی بدی کسی رو، اما لازم نیست بگی که من جنس رو به تو گرونتر از بازار فروختم. نه این خونه منه، من میفروشمش 2,500,000. شما اومدی خریدی، بله قیمت بازاری این خونه 2,200,000 مثلا، 2,300,000. خب من که نگفتم که قیمت بازار به تو میدم، شما هم سوال نکردی که، و خوشت اومد و قرارداد امضا کردی. من به تو زنگ بزنم بگم آقا شما خیار غبن دارید، نمیخوام بگم، ارشاد به موضوع که واجب نیست که. خب پس من اجیر لازم نیست به اون مستاجر بگم شما خیار دارید. 10,000,000 میذارم تو پاکت، روشم مینویسم که ناقابل است، امضا میکنم میبرم تحویلش میدم. اون بنده خدا هم میزگیره میذاره تو جیبش. حالا اصلا ممکنه فکر کنه هدیه است، ولی من قصد ادای دین دارم. ضمناً لازم نیست بدهکار به طلبکارش بگه هازا ادا اون لدین، ولو فکر کنه اون طلبکار که این هدیه است، اشکال نداره، که مهم اینه که من قصد ادای دین کردم. آیا عقلا این کار مرا مصداق اکل مال به باطل نمی دانند؟ در حالی که طبق نظر آی خویی و آی سیستانی اشکال نداره. لازمش اینه ها، نه اینکه بگم این مسئله رو صریحا گفتن، نه لازمه اون مبانی اینه. بله بله، پول مستاجره دیگه. اون خواست یک ماه روزه، حالا از طرف پدرش، پدر بزرگش آدم متمولیست، گرفته بشه. ما حالا نگرفتیم. آقای خویی گفت که، و آقای سیستانی گفتن چون میتونستی بگیری و نگرفتی، اون مستاجر خیار داره که فسخ کنه، و میتونه آدم فصل نکنه اجرت المسما رو بده، اجرت المثل رو بگیره. خب من که لازم نیست به او بگم تو خیار داری، ولی اون فصل نمیکنه. وقتی فصل نکرد ابقا کرده اجاره رو، من مالک اجرت المسمام طبق عقد اجاره و ضامن به اجرت المثل که 10 میلیونه بابت من اصرف مال الغیر فهو له ضامن. 10 میلیون رو گذاشتم تو پاکت تحویل آقا دادم. آقا هم هر روز میاد پشت سر من نماز میخونه، دیگه نمیدونه چه کلاهش شرعی سرش گذاشتم. اینا عرفن اکل مال به باطل نیست. آیه صدر یه مطلبی فرموده، البته این مطلب آیه صدر اصلش در عروه هم بود دیگه، آدرس دادم خدمتتون، عروه جلد 5 صفحه 29، که فرق میکنه. یه وقت اجیر شده، این اجیر برای منفعت خارجیه، یه وقت اجیر شده برای عمل فزمه، اینا ما هم فرق میکنه. اجیره برای منفعت خارجیه عبارتش اینه که بگه آجر تو خنفسیل ان اسوم شهرن ان ابیک. اجاره به نوع عمل فزمه میگه که لکه علیه ان اسوم ان ابیک به کذا. اون اجاره به نوع تملیک منفعت خارجیه قیاس میشه به اینکه کسی فرض کنید که ماشینش رو کرایه میده، میگه این ماشین 24 ساعت نزد تو باشه، منفعت خارجیش رو تملیک میکنه، عبدش رو اجاره میده، دابش رو اجاره میده، اینا هیچ کدوم عمل فزمه نیست، تملیک منفعت خارجی است. حالا منفعت خارجی خودش رو تملیک میکنه. آقای سعد گفتن که در تملیک منفعت خارجی بعد از انقضاء مدت اجاره یا بعد از فوت اجیر اجاره منفسخ میشه، اگر شرط مباشرت شده ها، یعنی اجیر شده خودش روزه بگیرن، فرضی نه فعلا بعضش قید مباشرت، اگر قبل از زمان تمکن از صوم فوت بکنه این اجیر که هیچ، اصلا کش میشه از اول اجاره منعقد نشه، ولی اگر نه بعد از زمان تمکن فوت کنه، یا تا اون مثالی که عمدن نگرفت تا وقت گذشت، وقت اجاره گذشت، خب اینجا اجاره منفسخ میشه. اما در عمل فزمه اونجا حرف آقای خویی درسته که مستأجر مخیره بین ابقاء اجاره و اجرت المسما بدهد، اجرت المثل را بگیرد، و یا اینکه اجاره رو فسخ کنن. خب ما به صاحب عروه و آقای سعد میگیم خب اولا اوغلا این دو قسم معهود نیست بینشون که هر اجاره ای بگیم دو جوره، اینا ثمره داره ها، ثمره شو میگم. ما اونی که بین اوغلا داریم یه اجیر عام داریم، کارگر از ساعت 7 میاد تا ساعت 2 بعد از ظهر در خدمت این صاحب خونه، صاحب منزل، هر کاری، کار مناسب بهش میگه برو نون بخر، برو گوشت بخر، برو میوه بخر، خونه رو تمیز کن. اینجا بعید نیست تملیک منفعت خارجیه باشه. اما در اجیرهای خاص مثل همین اجیر بر صوم استیجاری بین اوغلا ما دو جور نداریم، یه جوره عمل فزمه است، عمل فزمه است. حالا اینو بعد ثمراتش رو که میگم روشن میشه. خب ولیکن حالا برفرض بگیم دو جور، آقا تو همین عمل فزمه که دارید قول آی خوی رو میپذیرید که مستأجر میتواند فسخ کند، میتواند ابقا کند اجاره را، اجرت المسما را بدهد، اجرت المثل را بگیرد، خب به شما هم این نقص ها وارد میشه. اون دوتا مبعد طبق بیان شما هم هست، اون تو این قسم که تملیک عمل فزمه باشد، و اینا مبعد اغلایی داره. ولذا برخی از آقایون گفتن این حقوقدانا درست متوجه شدن، اصلا اجیر تملیک نمی کنه، عمل متحده، نه تملیک منفعت خارجیه میکنه، نه تملیک عمل فی الذمه میکنه. هم حقوقدانهای غربی اینو میگن. الوسیط نگاه کنید که از حقوق غرب و قانون مصر و اینها بیشتر نشأت میگیره کتاب الوسیط، و هم حقوقدانهای ایرانی تو کتاباشون دارن میگن شخصی که اجیر میشه متعهد میشه به عمل. حتی در اجارت الاعیان هم حقوقدانها میگن که مالک متعهد میشود خانه اش را در اختیار مستأجر بگذارد در مقابل مبلغی. اونجا هم بحث تعهد رو مطرح میکنن، ولی خب این رو علمای ما به هیچ وجه قبول نکردن. اونی که برخی از آیین قبول کردن در اجیره، تعبیر در کتاب الاجاره عرض شود خدمتتون که در کتاب الاجاره این تعبیر اینجوری اومده، جلد دو، عبارت رو بخونم براتون. تعبیر میکنن میگن ما معتقدیم که اجیر صرفا متعهد میشه. بله، کتاب الاجاره جلد دو صفحه 169. المناسب جعله، یعنی جعل عقد اجاره در اجیر، در اجارت العمل نه اجارت العین، جعله حق الزام العامل به اداء العمل لا اکثر، فلیس هو من الحقوق العینیه بل الحقوق الشخصیه و حسب مصطلحات الفقه الوضعی الحدیث. میگن ما یه حق عینی داریم، یه حق شخصی داریم. حق شخصی یعنی شما یک فردی را که متعهد است برای شما به عملی حق دارید بر شخص او، اما حق بر مال او ندارید. مثلا در عقد کفالت کفیل میگه من متعهدم که این مکفول و ره را هر وقت احضار کردید به دادگاه بیاورم. این میشه حق شخصی، حق عینی نیست. یعنی شما یه حقی دارید بر این کفیل که او به تعهدش عمل کند. اینجا هم میگن اجارت العمل حق شخصی مستأجر است نسبت به این که این اجیر به تعهدش عمل کند، اما هیچ مالک منفعت او نیست. طبعا نتیجه میشه که در هر دو صورت باید ایشون ملتزم بشن، که چه در آجر تو که نفسی ان اسوم ان ابی، که در فقه رائج ما گفتن که این تملیک منفعت خارجی است، چه در لک علی ان اسوم ان ابی که در فقه رایج ما گفتن که این تملیک عمل فی الذمه است، باید در هر دو صورتشون ملتزم بشن به انفساخ اجاره بعد از گذشت زمان عقد و قبل و بدون اینکه شخص اجیر به آن وفا کند، ظاهرا هم ملتزم میشن. اینم یه مبعدی داره. مبعدش اینه که آخه عقد اجاره از طرف اجیر که حساب میکنه او مالک اجرت، اجرت رو میگیره هر جوری خواست خرج میکنه، ولی هنوز عمل نکرده دیگه. خیلی از موارد اجیر همون اول نماز استیجاری، روزه استیجاری، حج استیجاری، همون روز اول پولو میگیرن. حالا تو کارهای معمولی حالا تدریجا پولو میگیرن یا آخر سر پولو میگیرن، بحث تعارف دیگه. ولی مالک اجرت از کی هست؟ از همون روز عقد که عقد اجاره بسته شد او مالک اجرته، ولی هیچ چیزی رو تملیک نکرده به اون مستأجر. این نمیخوام بگم قطعا درست نیست، اما خلاف مرتکزه. و شاهد دوم اینه که این مستأجر گاهی این اجیرش رو اجاره میده به دیگری. شما متعهد اگر بشه کسی که تنظیف بیت، تمیز کردن خانه، حالا هر کجا بگید، شما خونه خودتون رو بگید، خونه برادرتون رو بگید، خب دوستتون یا برادرتون زنگ میزنه میگه که داداش این کارگرتو به ما اجاره میدی که بیاد امروز خونه ما کار کنه، چون شما میتونید اجاره بدید اجیرتون رو به شخص دیگر. یعنی خب در اینجا وقتی چیزی که مالک نیستید ممکنه گفته بشی آخه شما چیزی رو مالک نیست، اون متعهده، شما متعهد الله، شما اجار. فرض اینه که خودتون اجیر نمیشید، خودتون اجیر نمیشید، این کارگرتون رو اجاره میدید، یعنی در واقع این کارگر شما میشه اجیر این برادرتون. منتها اجرت رو کی برمیداره؟ شما برمیداری. چرا؟ برای اینکه شما مالک این خدمات او هستید. وقتی مالک خدمات او هستید تملیک کردید این خدمات او رو به برادرتون، درسته این کارگر اجیر برادرتون میشه اما مالک اجرت شما میشید، چون منفعت مملوکه شما را شما تملیک کردی به دیگری، و رضا منفعت از ملک شما رفت، اجرت هم باید به ملک شما. ولذا این اجرتی که از برادرتون میگیرید میذارید تو جیب مبارک، اون اجرت المسمای اون کارگر رو که طبق قرارداد قبلا یک ماه پیش با او قرارداد بستید که روزی به تو 1,000,000 میدهم، اون 1,000,000 رو میدید به او، ولی چه بسا از برادرتون 2,000,000 میگیرید. حالا شرعاً جائزه یا جائز نیست، بحث دیگه ایه ها، ممکنه خدماتی به این کارگرتون ارائه بدید، صبحونه و اینا میدید، باعث میشه که بتونید با همین صبحونه قال قضیه رو بکنید و به جای اینکه 1,000,000 اجاره بدید 2,000,000، اون 2,000,000 میذارید تو جیب مبارک خودتون، خب 1,000,000 اجرت المسمای کارگرتون میدید، اما نه اینکه شما اجیرید. ببینید فرق میکنه ها، بعضی شرکت ها شما میرید به اون مسئول شرکت میگید آقا قرارداد میبندید بیایید تأسیسات ما رو درست کنید، اون مدیر میشه اجیر، اجیر شما اونه، منتها اجیر است بر عام از فعل مباشری یا تسبیبی. این مسئله نیست، مسئله اینه که شما هم خب شما شأنتون اجل از این که بشید اجیر برادر کوچکتان یا دوستتان یا شاگردتان، نه خیر، این کارگر را اجاره می دهید، ولی چون منفعت ملک شماست اجرت رو که از اون دوستتون می گیرید می دارید تو جیب مبارکتون. خب اینا ظاهرش اینه که عقلا معامله ملک می کنن باش، ولیکن چه اشکال داره ملتزم بشیم برخلاف قواعد ابتدائیه فقه، که با اینکه قواعد ابتدائی فقه همونی رو میگه که آی خویی فرمود، مقتضای قاعده اولیه اینه که اوفو بالعقود، اجاره صحیحه، همه فرمایشات آی خویی که گفت که اگر زمان تمکن بگذرد و عمل نکند مخیر است مستأجر بین ابقاء الاجاره و بین فسخ الاجاره، همش رو ضابط است، اما با مرتکز عقلا تنافی داره. ولی زو بگی مرتکز عقلا میگه که این اجاره منفسخ میشه، تملیک عمله ولی اجاره منفسخ میشه، همینی که صاحب اینجا گفت که فما تل اجیر انفسخت الاجاره، بگیم ارتکاز عقلا است، سواء مزا زمان تمکن فیه من الوفاء بالعمل اولم یمزه، اگه نگذرد زمان تمکن که اصلا کشمی از اول اجاره منعقد نشده، زمان بگذرد چون شرط مباشرت شده، اوغلا میگن خب عمل نکرد. آقا به این مرحوم به ثمن بخص یک ما نماز یک سال نماز استیجاری، یک ما روز استیجاری دادی به ثمن بخص، حالا که همون قیمته، منتها شما میخوای بگی من اجرت المس میگیرم، معلوم نیست اوغلا این کارو بکنه، خلاف مرتکزی عرض کردیم، دو تا مبعد عرض کردیم، ولی زب بعید نیست کسی بگه که انفسخت الاجاره بلا فرق بین این که
تملیک منفعت خارجیه فرض بشه یا تملیک عمل فی الذمه، بلکه ما عرض کردیم تملیک عمل فی الذمه متعارف بین اوغلا در غیر اجیر عام، در غیر اون کارگری که کلن در خدمت کارفرماست هر کاری بگوید، اونو قبول داریم، اون تملیک منفعت خارجی است. حالا فرق بین این دو قسمی که در فقه رائج هست، در عروه بود، در حتما در کتابای قبل از عروه هم هست، منهاج السالین آقای حکیم، منهاج السالین آقای خویی، آقای سیستانی، آقای تبریزی، آقای صدر، که این دو قسم رو مطرح کردن که اجاره بر عمل دو قسمه. خب اینو ما برخی از فرقاشو بگیم. ببینید اگر تملیک اجاره بر عمل فی الذمه باشه، شرط مباشرت نشده باشه، شما اجیر شدید یک ماه روزه، برای یک ماه روزه شرط مباشرت نشد، اگه تملیک عمل فی الذمه باشه، فرزندتون بدون اینکه به شما بگه و شما از او بخواید، میخواد به شما کمک کنه، تبرع مجزی دیگه، اداء دین دیگران تبرعا مجزی است، اما اگر تملیک منفعت خارجیه باشه، آیسد تصریح میکنه و مقتضای صناعت هم همینه که تبرع او مجزی نیست، چون نمیشه منفعت خارجیه شما ملک مستأجر باشه مگر اینکه منتسب به شما باشه. اگر شرط مباشرت هم نشده، پس میشه اجاره بر عم از مباشرت یا تسبیب، شامل تبرع نمیشه. ولذا شما که به فرزندتون نگفتید که بیا به من کمک کن تا بشه تسبیب، خودش دوست داشت کمک کنه. این اگر اجاره بر عمل فی الذمه باشه، تبرع در اداء دین دیگران مجزیه، ولی اگر اجاره بر منفعت خارجی ام از مباشرت یا تسبیب باشه نه، چون اون که نه تسبیب نه مباشرت. خب اینها به نظر عرفی نمیاد، الان سوال نمی کنن از مردم که آقا پسرت که بهت کمک کرد بدون اینکه تو خبردار بشی یا بدون اینکه تو بگی، تو احتمال میگی نه پسر جان به زحمت میفتی، حالا دلت میخواد اونا استناد درست نمی کنه ها، پسرت هم میگه نه بابا شما حقتون خیلی بر ما هست، اونم روزه میگیره. آیا میان تفصیل بدن که اگر گفته آجر تو کنفسی، شمای عجیرا گفتی آجر تو کنفسی ان اسوم، بگیم مجزی نیست. این میدونی مجزی نیست نتیجه چیه؟ نتیجهش اینه که اون میت مرحوم خوشحاله، چون میگه روزه قضای من رو گرفتیم آزاده، میگن خب اجرت بدید، حالا شما فوت کردی ورثت، میگه برای چی اجرت بدیم؟ اون آقازاده که ما بهش نگفتیم بگیره، اون پدرم که نگرفت، باید بخشی از 10 روز از این 30 روز روزه رو پولش رو اون پدر برگردونه به این ورثه مرحوم. میگن خب حالا اجازه بده به پسرمون بدیم، ایشون میگه خب اون که ما نگفتیم خودش گره. اینا تفصیلا به نظر عرفی نمیاد. مورد دوم تفصیل زیاده، ما نزدیک 6 ثمره بین این دو نوع اجاره تصویر کردیم، نمیخوام وارد اون بحث بشم، اما حالا این دومی رو هم بگم. دومی اینه که اگر اجاره بر عمل فی الذمه باشه میشه دین. آقا یه لحظه این آقا گفت حال ندارم حاج آقا، یه ما روزه ازت گرفتم حال ندارم، بعد از دورا تشنه میشم. شما هم دلت رو گفت تشنه میشی، من دلم نمیاد تو تشنه بشی، ذمت ابرا کردم تو، تا بگی ابرا کردم، اصلا پیش اونم نگی، پیش خودت بگی، نقل میکنن برات که فلانی اذیت میشه روزه، بگی باشه گذشتم، تا اینو بگی دیگه پول اون روزه استیجاری رو اون آقا میذاره تو جیبش، هرچی هم بعد پشیمون بشه پشیمونی سودی نداره، چون ابرا کرد، مثل ابرای دین. اگه شما شب تو خونت نشستی میگن فلانی خیلی بدهکاره ها، یه کاری براش بکن، 10 میلیون هم به شما بدهکاره ولی خیلی بدهکاره به دیگران، گفتی خب بخشیدمش، بعد گفتن که ولی خب پدر زنش وضعش خوبه، ممکنه بهش کمک کنه. میگه پشیمون شدم، میگن دیگه فایده ندارم. همین یه لحظه احساساتت گل کرد و گفتی که بخشیدمش، کار از کار گذشت. میگه آقا خودش که خبر نداره. میگه خدای خودش که خبر داره، تو به لفظ گفتی بخشیدمش، تموم شد دیگه. اما اگر تملیک منفعت خارجیه باشه، منفعت خارجی ملک شماست، شما فقط میتونی اعراض کنی، دین نیست که ابرا کنی. و اعراضم محل نزاعه، که اصلا اعراض مخرج از ملکه. بعضی البته میگن مثل آی صد در منهاج جلد 2 صفحه 184 میگه لا یبعد انه یوجب ذلک، یعنی اعراض موجب زوال ملکیته. ولیکن آی حکیم، آی سیستانی در منهاج جلد 2 صفحه 294، آی خویی منهاج جلد 2 صفحه 159 میگن هیچ دلیلی نداریم که اعراض مخرج از ملک باشه. شما یه تیراهنی یه مترش اضافه اومد گذاشتی دم در، آقا اومدی بنا گفت که آجا آقا چه کار کردی؟ گفتی ولش کن یه متر تیراهنو میخوام چه کار بار اضافه است؟ گفت آجا آقا میدونی چقدر قیمتشه؟ برو بردار بیار. تا رفتی برداری یکی دیگه آمد 20 سانت جلوتر از شما بود، سریع اون تیراهنو برداشت، یا اصلا هنوز بر نداشته میخواد بره برداره، شما از دور صدا میزنی نه بر ندار. میگه او میگه اعراض مخرج از ملک است. میگه نه. میگه کدوم عقلا میگن اعراض مخرج از ملک است؟ تا تو تملک نکنی قطعا اعراض مخرج از ملک نیست. هنوز که تملک نکردی، هنوز که نیومدی برداری بری. آقای خویی تو بحث اجتهادیش میگه حتی اگر تیراهنم برداشت این آقا، این سوء استفاده چی؟ میگه دنبال همین ضایعات تو، حالا نمی سو استفاده چی این مورد رو میگم دیگه، بنده های خدا که ضایعاتی که گرفتارن، اومد این یک متر تیراهن رو ورداشت، تا نرفته در ساختمان به کار ببنده یا بفروشه، شما میری در خونش میگه آقا پشیمونم این یه متر تیراهن رو آوردی خونه تملک کردی. آقای خوی میگه تا تصرف مغیری شبه مغیری انجام نده اون شخص مستولی، اوغلا میگن که هنوز ملک شما هست. خب پس ببینید اعراض، بگیم من دیگه مهم نیست، نمیخوام اون روز استیجاری بگیره، میشه در جایی که تملیک منفعت خارجیه باشه میشه اعراض. اعراضم مخرج از ملک به نظر صحیح نیست، ولی اگر عمل فی الذمه بدهی باشه، خب ابراء قطعاً موجب سقوط دینه. در حالی که این تفصیل ها در بین عقلا راجع به این دو نوع اجاره نیست. پس لا یبعد که بگیم موت اجیر موجب انفساخ اجاره میشه اگر عمل نکرده، بله اگر ضرری زده به خاطر این تأخیر به اون مستأجر، و این نیست عقلا بگن ضامن اون ضرر هست، اون یه بحث دیگه ایه، حالا ما فعلا راجع به بحث نمی کنیم. این راجع به فرضی که شرط مباشرت شده، اما اگر شرط مباشرت نشده باشه، خب اینجا یه جمله‌ای داره آقای خویی، مراجعه کنید ظاهر عبارت اینجاش اینه که اگر شرط مباشرت نشده اجاره برای چی منفسخ بشه با موت اجیر؟ خب بعدش یه کسی دیگه میاد انجام میده. آقای صد گفته که آقا اگر اجاره به نحو تملیک منفعت خارجی است، شرط مباشرت نشده شده اهم از مباشرت و تصمیمونم که مرد دیگه تصمیم نمیتونه بکنه، و اگر به نحو عمل فزمه است، اینجا قبول دارم که اجاره منفسخ نمیشه، ولی به شرط اینکه متمکن از وفا بوده اون مرحوم، در حالی که آی خوی این قیدو نزد. آی خوی گفت اگر اجاره بر شرط و عمل باشه بلا شرط المباشره و چی برای انفساخ اجاره با متأجر نیست و اطلاق داره دیگه. سوان مزا مدتون تمکن فی الاجیر من العمل اولم یمزه، ظاهرش اینه دیگه. در حالی که آیه سعد میگه نه، اگر عمل فزمه است زمانی بگذره که عمل میتونست بکنه و نکرد، اینجا اجاره باقیه. و اما تملیک منفعت خارجی بشه، خب اون یعنی منفعت هم از مباشرت و تسبیب، اون که مرد نه مباشرت کرد نه تسبیب کرد، ولذا اجاره منفسخ میشه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. والحمد لله رب العالمين.